بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون در این فصل یکی مانده به پایانی بحث تعارض الادله رسیدیم به این نکته که جناب آخوند فرمودن اولا در بین مرجحات اگه دسته بندی کنیم، مرجحات صدوری مقدم بر همه مرجحاتن، مضمونی و دلالی و جهتی، حتی جهتی. دلیلشون هم این بود که ثبت العرش ثم انقش، اول باید اثبات بشه که این صادر شده، بعد ببینیم که معنیش چیه، تقیتاً بوده نبوده، متنش چطوره. پس تمام این مرجحات غیر صدوری به صدوری برمیگردن. این اولا. ثانیاً آیا بین اینها ترتیب لازم است یا ترتیب لازم نیست؟ جلسه قبل خدمتون گفتم حدود 4 مسلک تا زمان آخوند بوده، تا زمان آخوند 4 تا مسلک بوده. مسلک جناب شیخ که ایشون تعدی و لازم میدونستن به اقربیت به واقع، بعد هم تعدادی از انسدادی ها، البته انفتاحی ها هم بعضا این نظر رو دارن که میگن که تعدی لازمه به هر چیزی که ظن به صدور، این دایرش وسیع‌تر از اقربیت الی الواقع. اقربیت یه اطمینانی میخواد، اما ظن به صدور دایرش وسیع‌تر میشه. باید سبک سنگین کنیم ببینیم کدوم قسمت، که جناب آقای شبیری هم الان گفتیم تو همین مسیر هستن. مسلک بعدی هم مسلک خود جناب شیخ آخونده که ایشون میفرمود که اولا که ترجیح مستحبه و تخییر کفایت میکنه. اگر هم بحث در مرجحات منصوصه و غیر منصوصه باشه، ایشون میگفت تعدی لازم نیست. اگر هم تعدی لازمه، نظر شیخ خوبه، تعدی به اقربیت الی الواقع بهتر از اون، بفرمایید ظن به صدوره. این هم یه مسلک. مسلک بعدی مسلک اخباری ها بود که اینها میگفتن ترتیب لازم است. دلیلشون هم این بود که از بین مقبوله و مرفوعه مقبوله رو قبول میکنن، و چون مقبوله شروع میکنه به ترتیب گفتن، اول مرجحات صفاتی رو میگن، شهرت موافقت با کتاب مخالفت با عامه، به این ترتیب میگن خب امام میتونست اینطور نگه، پس حالا که اینطوری گفته یعنی لازم الاجراست و ترتیب لازمه. این بله تعدی هم نه. بله ما حالا میخواستیم ترتیب رو بگیم، حالا میخواییم اینو تطبیق بدیم. اما قبل از اینکه تطبیق بدیم یه نکته حاشیه‌ای من تو جریان تقیه باید برای شما میگفتم، دیگه فرصت نشد، الان خدمتتون میگم. آقا تقیه یا همون تصرف جهتی، تصرف جهتی یا تقیه چند قسمه؟ 2 قسم مهمه. حالا چرا گفتم 2 قسم مهم؟ ممکنه قسم دیگه یا قسم دیگه اضافه کنیم. 1، دقت کنید، 1، امام در شرایط تقیه باشه، یعنی جون امام در خطر باشه، امام امکان بیان حکم واقعی رو نداره، این یه نوع تقیه است. یه نوع تقیه اینطوریست که بحث جان امام در خطر نیست، جان مخاطب امام در خطره، مثل علی ابن یقطین که اینجا وقتی امام میاد یک حکمی رو بیان میکنه، درست حکم واقعی برای همه نیست، اما حکم واقعی تا اطلاع ثانویه برای اونهایی هستن که شرایط علی ابن یعتین رو دارن، که گفت مثل اونا وضو بگیر نمازت هم صحیحه. خب آقای حکم واقعیه یا حکم بگید غیر واقعی؟ خود امام گفته این حکم واقعیه، اما نه واقعیه در ظرف وجودی برای همه، حکم واقعی در ظرف تقیه برای مخاطب خاصه. لذا اونجاها که ما گفتیم که انه لا معنا للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقيه، اگر تقیه نوع اول بود نمیشه تعبد کرد. چرا؟ چون گفتیم تعبد برای چیه؟ یادتونه؟ باری کرد چی؟ نه اون که قبول، تعبد برای چیه؟ برای عمله. تعبد برای عمله. من میگم آقا شما گیر کردی متعبد به این مسئله شد. متعبد به این مسئله شد یعنی چی؟ یعنی عمل کن. در حالی که ما میگیم که اصلا عمل اینجا هم معنی نمیده، چون عمل نمی کنیم. پس تعبد به یک چیزی که عمل بهش نمی کنی لغوه و از حکیم صادر نمیشه. پس این لا معنا للتعبد در نوع اول از تقیه، نوع اولش چی بود؟ امام در شرایط تقیه بود و حکم واقعی رو بیان نمیکنه، معنی نمیده که اینجاها ما رو متعبد کنن به این. چرا؟ متعبد به یه چیزی باید بکنن که عمل کنیم و اینجا قطعا عملی در کار نیست و لغوه. دقت کردید؟ اما در نوع دوم چه اشکال داره تعبد بشه؟ اما نه برای همه، برای اونهایی که این شرایط رو دارن. پس اینجاها که ایشون فرمود انه لا معنا تام نیست، باید یه قیدی بزنیم انه لا معنا در تقیه نوع اول که جان امام در خطر و امام حکم واقعی بیان نمی کنه. اما اگر جان مخاطب در خطر باشه، مثل علی ابن یقتین که می اومد خدمت امام و از امام تو شرایط خاص استفتاء میکرد و امام پاسخ میداد، اینجاها متعبدش میکرد میتونست بهش عمل کنه، پس معنایی برای تعبد بود. پس این لا معنا مطلقاش درست نیست، باید قید بخوره به چی؟ لا معنا اگر از نوع اول باشه، اما اگر نوع دوم باشه چه اشکال داره که تعبد کنه، متعبد کنه، همونطور که امام علی ابن یقتین رو متعبد کرد و در حضور خلیفه عباسی و بقیه آقایون که نگاش میکردن مثل اونا وضو میگرفت، مثل اونا نماز میخوند. نه، اونجاها وقتی ما دوتا حکم داریم، یکیش تقیه ایست یکی تقیه ای نیست، میگفتیم اون تقیه ای اصلا حکم نیست و تعبد به اون معنی نمیداد، معنا نمیده. دقت کردید؟ ما الان بحثمون سر دوتا بله بله هستم.
مثلا قضایی فلواقعی که فرزان بهش برمیکنم ما اصلا فهم تقیه است یا نه؟
کدوما؟ ها قضیه فی واقعه، قضیه فی واقعه ممکنه از همین تقیه های نوع دوم باشه، ممکنه، ممکنه هم نه، بخاطر یه مصلحت های خاصی باشه و قابل تعمیم نیست، میتونه از این سن هم باشه.
در فرض اینه که برای ما تقیه و جهت ثابت شده باشه، اگر برای ما تقیه و جهت ثابت شده باشه اصلا خروج از فرض متعارضه اینه، ما تو متعارضه شک داریم که یکیشون تقیه هست یا نه، اگر شک نداشته باشیم که اون اسلام میشود و خونه ها خونه ها خونه ای سنوده یعنی بخونه حالی که صادر شده این هم که
اگر ما دو دلیل داشتیم که مزنونه ی صدور بودن و یکیش مخالف عامه است یکی موافق با عامه است، خب همین دیگه، وقتی حمله بر تقیه میکنیم یعنی دیگه بذارش کنار اونو بگیر دیگه، وقتی اینو میگیریم دیگه تعبد به اون معنی نمیده. خب ثم شرایط تقیهی برای مخاطبینه نه برای خود امام، و امام بیان حکم واقعی میکنه در ظرف حفظ جان اون و یک حکم موقته، یعنی موقت به معنای محدود در اون شرایط، و این یک حکم واقعیه. امام تکلیفش رو روشن میکنه، این حکم غیر واقعی نیست. الان هم میبینید که ما الان نماز جماعت هم با اونها میخونیم، هنوز این یک حکم واقعیه در حق ماهایی که برای حفظ وحدت میریم اونجا مثلا. ثم انه، نه الان برای حفظ وحدت دیگه، برای حفظ جان نیست. نه اونها الان ما پسرشون نماز میخونیم، دستامونم میندازیم، اینطوری که نمی کنیم. خب اونها شافعی ها هستن، مصری ها خصوصا هستن، اما نکته سر اینه که میدونن ما شیعیم دیگه، با همین لباس میریم دیگه، عمامه و لباس، مثلا بنده با این لباس میرم، اونا که میدونن دیگه ما شیعیم. این الان برای حفظ وحدت، نه برای حفظ جان. ثم انه، عبارت رو دقت کنید، این چند خط رو سریع بخونیم. ثم انه شأن چنینه، لا وجهه، هیچ دلیلی نیست، لمراعات ترتیب بین المرجحات، هیچ دلیلی برای رعایت ترتیب بین مرجحات نیست. این لا وجهه هم از دیدگاه شیخ اعظمه، هم از دیدگاه جناب شبیری زنجانی و مثلا آقایون به اصطلاح انسدادیا، هم از دیدگاه جناب آخوند، به خلاف اخباریا. لا وجهه لمراعات ترتیب بین المرجحات، لو قیل به تعدی، هرچند بفرمایید قائل به تعدی باشی، مثل کیا؟ مثل جناب، بفرمایید شیخ، مثل جناب سید محقق رشدی و جناب محقق، جناب آی شبیری. لو قیل به تعدی، تعدی از چی؟ بنویسید التعدی من المنصوصات، بارک الله، مرجحات المنصوصه. لو قیل به تعدی و قیل و قیل به اناطت ترجیح به ظن، منوط کردن ترجیح به ظن، این اشاره به کدوم گروه میکنه؟ انسدادیون و بعض از انفتاحی ها. بله گرفته چی شد؟ اینها میگن چی؟ ما تعدی میکنیم به هر مرجحی که ظن به صدور برای ما ایجاد کنه، او این اشاره به نظر شیخ میکنه، او این عطف به قیل، یعنی قیل به تعدی و قیل به اناطت، به اناطت ترجیح بالاقربیه، منوط کرده ترجیح رو به اقربیت الالواقع. اقربیت الالواقع یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بیشتر از زن، اطمینان. دقت کردید؟ باید یه اطمینانی حاصل بشه. بله این نظر شیخه. حالا تموم شد. ممکنه یه آقای بسیار گلی بپرسه چرا؟ چرا لا وجهه؟ چرا هیچ دلیلی علتی نیست؟ ضرورته، این ضرورته چیه؟ علت لا وجهه است. ضرورت یعنی بدیهی است، روشنه، یعنی بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ که ان قضیت ذالک تقدیم الخبر الذی ظن صدقه او کان اقرب الى الواقع منهما و تخییر بینهما اذا تساویا. میفرماید به دلیل اینکه مقتضای ذالک، ذالک رو با یه فلش بزنید به تعدی و اناطه، گرفتید چی شد؟ قضیه اینجا یعنی مقتضا. دوستان چندین بار گفتیم جناب آخوند وقتی میگه قضیه یعنی مقتضا، میگه مقتضای تعدی و مقتضای اناطه به اناطه ترجیح به زن یا به اقربیت، یعنی اگه شما منوط کردید هر چیزی که موجب ظن به صدق بشه، یا اینکه طبق شیخ هر چیزی که موجب اطمینان به صدور بشه. خب عزیزان اینجا ترتیبی هست؟ نه، هیچ ترتیبی نمیخواد. چرا؟ هر مرجحی ولو اینکه منسوسه نباشه، اگر تجمیع شدن و باعث اطمینان شما شدن، شما اون خبر رو ترجیح بدید. اما اگر یه طرف دیگه یه چیز دیگه بود که برای شما اطمینان نمی‌آورد، نه. چون ملاک شما اقربیت یا ملاک شما ظن به صدوره، هر چیزی که اینا رو تقویت کنه. اینطور نیست. میدونید ترتیب یعنی چی؟ حالا دوستانی که جلسه قبل نبودن، ترتیب اینه که مثلا بیاییم بگیم اعدل مقدم بر مثلا اوسق بودنه، یا مثلا بیایی بگی اعدل مقدم بر چی؟ تقیه نداشتنه. میگه نه، تقیه بر اوسق بودن، اوسق بودن بر تقیه بودن، یا این اون، هیچ کدوم بر هیچ کدوم ترجیحی نداره. مهم اینه که اینها، برای همین گفتیم جناب حضرت شیخ تو فقه تجمیع زنونیه. گرفتید؟ این تجمیع زنونش برای چیه؟ برای به اون اقربیت الالواقع رسیدنه. و جلسه قبل یه چیزی گفتم، امروز تکرارش میکنم چون بعضی دوستان نبودن. بعضی ها میگن جناب شیخ در اصول یه حرفی قائله که تو فقه به اون حرف عمل نمیکنه. خیلی ها این حرف رو میزنن، شنیدید شما هم؟ میگیم آقا اشتباه نکن، جناب شیخ اتفاقا طبق اصولش داره عمل میکنه، اما نه اصولی که شما فکر میکنید، تو اصولی که تو تعادل تراجیح قائل شده. مثلا شما بگید شیخ اجماع منقول قبول داره یا نداره؟ نداره، درسته؟ شما بگید، شما شهرت فتوایی متأخرین رو شیخ قبول داره یا نداره؟ نداره، حجت نیست. اما شما برید تو فقهش، وقتی که یه فتوایی میخواد بده، نظرات همه آقایون و علما رو میاره، اجماعات منقول هم میاره. میگیم شیخ شما که اینا رو حجت نمیدونی. میگه عزیزم اینها به عنوان حجت که نمیاره، اینها رو از باب تجمیع زنون لحصول الاقربیت الالواقع والاطمینان میاره، چون ایشون قائل به تعدی از منصوصاتن و اینها متعدا الیهم هست، الیها هست. پس خلاف اصولش نمیگه حجته، میگه اینها کنار هم برای من اطمینان آور میشه. گرفتی چی شد؟ خیلی دقیقه این نکته. مقتضای این تعدی و منوط کردن ترجیح بزن یا اقربیت، تقدیم الخبر. مقتضای این تعدی چیست؟ تقدیم خبری که ظن صدقه، شما مظنون بشه به صدقش. یعنی چی مظنون به صدق بشیم؟ یعنی تجمیع زنون میکنی، در 15 تا ترجیح میارید، این خبر رو کفشو میارید سنگین میکنید، براتون زن حاصل میشه یا اینکه اطمینان حاصل میشه دیگه. حالا این تجمیع زنون ترتیبی بینشون نیست. او کان اقرب الی الواقع منهما، شما یه خبری رو مقدم میکنی که بفرمایید اقرب الی الواقع بشه، یعنی مرجحاتی داشته باشه که اون مرجحات باعث اطمینان شما به صدور بشه، اونو مقدم میکنید. بله، اگر کفه ترازوی این دو خبر با همه اون مرجحات ولو مرجحات غیر منسوسه به تساوی کشید، تأخیر بینشون قائل میشید. یادتونه حتی اونهایی که قائل به وجوب ترجیح هستن، عند تساوی قائل به تخییرن، یا عند فقدان المرجح قائل به تخییرن. ایشون هم میفرماید و تخییر بینهما اذا تساویا. تموم شد. حالا این فای نتیجه است دوستان، فا فای نتیجه است. نتیجه طبق مبنای شیخ، طبق مبنای محقق رشدی و جناب شبیری، اینها ترتیبی بینشون لازم نیست. چرا؟ چون ملاک براشون مهمه. ملاک و منات چی بود؟ اقربیت شیخ، زنیت محقق رشدی مثلا سید مجاهد. فنتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ لا وجه لاتعاب نفس فی بیان ان ایهما یقدم او یؤخر. اتعاب زحمت انداختن، هیچ وجه و دلیلی برای زحمت انداختن نفستون در این که بیای بگی ایها ایها ایه چی؟ ها میخوره به مرجحات، باریکلا. کدوم یک از اون مرجحات یقدم او یؤخر؟ همونطور که اخباری ها اومدن گفتن صفاتی، شهرت، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، به این ترتیب. پس اگه توی یک خبری دقت کنید، طبق نظر اخباری ها توی یک خبری مرجحات صفاتی مثل اوثقیت بود، توی یک خبر دیگه چی بود؟ مخالفت با عامه بود. اینا میگن این مقدمه. اما شیخ چی میگه؟ شیخ میگه ببینید که کدومش برای شما اطمینان آوره. اونا چی میگن؟ انسدادیا که اکثریان و بعضی از انفتاحیا میگن ببینید کدومشون برای شما زن ایجاد میکنه. گرفتید چی شد؟ یعنی ملاک در ترتیب بین اینها نیست. گرفتید ترتیب لازم نیست یعنی چی؟ یعنی نگو چون این اوثق مقدمه، نه، ببین کدومش اطمینان آوره یا کدومش زن آوره. نه نه، اون حرف جناب آخونده که میفرماید تمام اینها به صدور برمیگرده، لذا صدور مقدمه بر همشونه، مرجحات صدوری که همون صفاتی هست. از اصل قضیه که ایشون قبول نداره، میگه اگر ما اینطوری بودیم اینطوری میشدیم. الا تعیینه، این الا تعیینه همین نکته، نیاز به زحمت انداختن این که کدومشون مقدمه کدومشون مؤخر نیست. فقط چی لازمه؟ ببینید کدومش مناتو داره، ملاک داره یا نداره. الا تعیین انها ان ایهما یکون فیه المنات. بالای منات چی می‌نویسید؟ بنده دو تا فلش زدم، بنویسید منات یک ظن به صدور، دو اقربیت الی الواقع. چون منات یکی نبود، منات شیخ اقربیت بود، منات انسدادیا چی بود؟ باریک الله. فی صورت مزاحمت بعضها مع الاخر، وقتی که بعض از این مرجحات با بعض مرجحات دیگه مزاحمت ایجاد بکنه، با هم درگیر بشن، ببین کدوم بر کدوم مقدم کنی با این منات، با این ملاک چیکار داری که کدومش مقدمه کدومش مقدم نیست. خب این مع امکان میدونید چی میخواد بگه دوستان؟ این جواب خاص جناب ها، بله بالاترش نخوندم یه خطو. و اما لو قیله، اما اگر گفته شود، اینجا میخواد به اخباری ها بزنه. امام قائل به اصطلاح تعدی به اون شکل نیست، حالا اما قائل به ترتیب هست. البته تو خود منصوصا گفتم جلسه قبل، اگه خواستید دوباره تکرار میکنم. و اما لو قیل بالاقتصار، کیا قائل به اقتصارن؟ بنویسید مثل اخباری ها. علی المزایا المنصوصه، گفتن باید به مزایا منصوصه اکتفا کرد، اقتصار کرد. فلهو وجهن، فلهو یعنی لمراعات ترتیب، اما چون مراعات مؤنثه میشه گفت اعتبار ترتیب، اشتراط ترتیب. اما اونایی که قائل به اقتصار به مزایای منصوصه هستن مثل اخباری ها، اعتبار ترتیب وجهی هست برای اونها. لما یترا من ذکرها مرتبا فی المقبولة والمرفوعة، چون انصافاً در مقبوله و مرفوعه امام به ترتیب اینها رو گفته. یوتراعا، یوتراعا یعنی دیده می شود. پس چرا وجهی هست؟ به خاطر آن چیزی که دیده می شود، من ذکرها، ذکر مزایا، مرجحات. مرتباً امام اومده مرتب گفته، بله بله مرتب گفته، فل مقبوله و فل مرفوعه. خب همین دیگه. خب همین، اونا مقبوله رو قبول دارن، برای همین مرفوعه رو ردش میکنن. این اشکال به ذهن خودشون هم رسیده دیگه. خب تموم شد. حالا چی جواب بدیم؟ مرفوعه رو بخاطر سند قبول نمیکنن، حتی اخباری ها. فقط مقبوله بفرمایید. اما مقبوله رو قبول میکنن. مقبوله هم مرتب گفته شده. وقتی که مرتب گفته شده، پس امام میتونست غیر مرتب بگه.
چطور میتونه توی روایت مرتب
بگه؟ خب مثلا بگه آقا اینا مهم نیست، بگه این چند تا چیز هیچ ترتیبی هم بینشون نیست، اما اینکه اینو نگفته، آقا این میگن پس ترتیب استفاده میشه. ایشون پاسخ میده ما امکانه. بله نه، این که مثلا میاد میگه الان بین خودمونم هست دیگه، مثلا میگم که فردا سر کلاس فلان چیزو بیارید، فلان چیزو بیارید، فلان چیزو بیارید، شما این تو ذهنتون هست که این اولیه مهم بوده که اول گفته، اون دومی
میگیم الان اگه دو نفر میان حسن و حسین رو اکرام کنیم، ما اگه بخوام میگیم اول حسن دوم حسین، این خلاف بوده.
خب حالا اینا برداشتشون اینه دیگه، ما میگیم این برداشتتون اشتباهه دیگه، همین چیزی که شما میگید دیگه. ایشون میگه که بیان اصل مرجحاته، خصوصا با روایات دیگه که نگاش میکنیم. ما امکان ان یقال، یک جواب، یک ان الظاهر کونهما کسائر اخبال ترجیح به صدد بیان ان هذا مرجح و ذاک مرجح. امام ظاهر میخواد بگه که چی؟ ظاهر کلام امام که امام صرفاً در مقام بیان مرجحاته، نه بیان مقام ترتیب. میخواد بگه این مرجحه، این مرجحه، این مرجحه. نمیخواد بگه که این مقدمه بر اون، بر اون، بر اون، نه. ولذا، این لذا شاهد مثال، شاهد جناب حضرت آخوند هست. ولذا اقتصر فی غیر واحد منها على ذکر مرجح واحد، در بیش از یک خبر، در این در چند خبر، حضرت امام فقط بر یکیشون تصریح کرده. اگه ترتیب لازم بود این همه استراب نبود در بیان. پس چون در مقام بیان اصل مرجحات، و اتفاقا این که همه مرجحات تو یک روایت نیومده یا توی روایت یکی اومده یه جا دیگه یکی ده، میخواد بگه که استحبابی هم هست، حرف آخوند بود قبلا. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر لازم بود لزمه تقیید و جمیعها. این میخواد دلیل دو رو بگه، استبعاد بعدی. لازم تقیید و جمیعها، جمیع این اخباری که تو این باب هست که خیلی هن، علا کثرتها که خیلی هن، به ما فی المقبوله. مقبوله بنویسید تک خبر، این همه اخبار با یه تک خبر. و هو یعنی این نوع تقیید بعید جدن. دیگه بقیه شونو جناب آخوند نفرمود. بقیه چی بود دوستان؟
مربوط به زمان
حضور. بعد هم اصلا مقبوله که مهمترین دلیل شما اخباری هست، بگید مربوط به مقام افتان نیست، مربوط به مقام قضاوت و حکومته، ربطی به مقام افتا نداره. امام هم همینو میگه. جناب خویی مقبوله رو قبول نمیکنه، متاسفانه عجیبه. حضرت آیت الله خویی مقبوله سندش به نظر بنده صحیح هست. چرا؟ چون هم اکثار داره، هم منجبر به عمل اصحابه، هم بگید مشایخ ثلاث دو تاشون روایت دارن از عمر ابن حنزله، مقبوله عمر ابن حنزله، اما آقای خویی قبول نمی. امام سند قبول میکنه، اما امام میگه مقام مقام افتا نیست، لذا از بین کل مرجحات دو مرجح ها امام قبول میکنه. کدوم و کدوم؟ موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. جناب حضرت آقای خویی روایت حسن ابن جهم رو که موافقت با کتابه رو قبول نمیکنه، لذا فقط یه دونه براش میمونه و اون مخالفت با عامه است. مقبوله هم که قبول نمیکنه چون اون مرسل است. حسن ابن جهم روایتش مرسل است تو احتجاج، اما امام قبول میکنه اون مرسله رو. و علیه بنابر این چیزی که این نتیجه گیری علاما ذکرنا، این علیه یعنی علاما ذکرنا، فمتا وجد فی احدهما مرجح و فی الاخر آخر منها، تو یکی از روایات یه مرجحی بود، تو روایت دیگه یه مرجح دیگه بود، کان المرجع هو اطلاقات و تخییر. بله، این طبق مبنای ما. ولا کذالک علی الاول، یعنی چی؟ ولا کذالک، کذالک رو من با یه فلش زدم به مرجع، و مرجع اطلاقات تأخیر نیست علی الاول. علی الاول یعنی چی؟ لزوم مراعات ترتیب. بارک الله، کی نوشت؟ لزوم مراعات ترتیب. خب اونایی که قائل به لزوم ترتیب هستن چی میگن؟ بل لابد من ملاحظت ترتیب، باید ترتیب رو رعایت کنن. الا اذا کانا فی ارض واحد، مگر این که مثلا حضرت امام چی رو قبول کرد گفتیم؟ موافقت با کتاب،
مخالفت با،
درسته؟ یه روایت پیدا میکنه موافق با یه آیه است، یه روایت دیگه هست که مقابلش موافق با یه آیه دیگه است، اینجا با هم دیگه تعارض میکنن، تساوی میکنن، تخییر میگه. امام هم اینجا دیگه میگه تخییر. الا اذا کانا فی ارض واحد، که تساوی میشه و تساقط میشه و به همون ادله بفرمایید تخییر مراجعه میشه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.